این کار بزرگ، کار مدیران دلسوز و متعهد با حرکت در مسیر درست سیاست‌های کلی نظام بود که اگر در هر زمینه ای سیاست‌های کلی نقشه راه ما رو تبیین می‌کرد، قطعاً به نقطه‌های اقتدار و قدرت نزدیک می‌شدیم. این سازمان در ادامه گزارش خودش می‌گوید موج سوم حرکت ایران اسلامی در حوزه علم، نوآوری، گذار به اقتصاد دانش بنیان و مبتنی بر نوآوری ها آغاز شد. دقیقا همین واژه رو به کار میبرد. جوانان عزیز، دانشگاهیان، در یه فاصله کوتاه اولا یک تحول عظیم در حوزه آموزش عالی پدید آمدن، یعنی جامعه دانشجویی 170 هزار نفری کشور امروز به بیش از 3,300,000 افزایش یافته. امروز خواهران، برادران عزیز، دانشجویانی که در کشور در مقطع دکترا تحصیل می کنند معادل کل دانشجویان سال 57 هستند، یعنی حدود 170 هزار دانشجو در مقطع دکترا تحصیل می کنند. هنگام پیروزی انقلاب 1.2 از کل جمعیت ایران، جمعیت 30 و چند میلیونی، تحصیلات دانشگاهی داشتند. امروز 20% از جمعیت 85 میلیونی ایران دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، یعنی نخبگان علمی هستند. این سرمایه عظیم انسانی است که موتور حرکت انقلاب اسلامی است. دشمنان این فراز و نشیب‌های ارز و دلار رو که مهمم هست، قطعاً باید مهار شود، او رو ملاک توسعه و پیشرفت نمی‌دانند. دشمنان توسعه علمی، تولید دانش، تبدیل دانش به فناوری، حرکت در مسیر فناوری ها و نوآوری های نو را علائم روشن و قطعی پیشرفت می دانند و نگرانند. در این حوزه ایران اسلامی کارهای بزرگی را انجام داده. ما هنگام پیروزی انقلاب حدود 9000 عضو هیئت علمی در دانشگاه‌های کشور اشتغال به تدریس داشتند. امروز 81000 عضو علمی عالم و دانشمند که بسیاری از اونها مقالاتشون بالاترین اسناد رو در مجامع علمی و دانشگاهی داره، در این کشور تربیت شده اند. شخصیتی مثل شهید هسته‌ای دکتر علی مردانی با 50 مقاله با بالاترین سطح استناد بین المللی از کودکستان تا بالاترین مدارج علمی خود را، جوانان عزیز، به عنوان اولین دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه صنعتی شریف در ایران سپری کرد و شهید علی مردانی شد. این ظرفیت انقلاب است. این قدرت قطعا میتواند با این وحدت و انسجام و این سطح از امنیت بر همه چالش ها و تنگناها پیروز شود. این قدرتی که تجربه مقاومت پیروزی رو در صحنه های مختلف به امت اسلام و جامعه اسلامی انتقال داده است، این ملتی که در سایه تجربه مقاومت خیش محور مقاومت رو خلق کرده است، با این سرمایه بزرگ از تنگناها عبور می کند. تعداد دانشمندان ایرانی که در زمره دانشمندان پر استناد و برتر دنیا میگویند 1% از کل دانشمندان دنیا، دانشمندان اینانی که جزء 1% برتر دانشمندان جهان هستند، در طی 2 سال گذشته از 685 نفر به 840 نفر ارتقا یافتند. دانشمندان برتر ایرانی که جزء 2% دانشمندان برتر جهان هستند، از 1540 نفر به 1863 نفر ارتقا پیدا کرده اند. من با این گزارش اخیر عرایزم رو تمام می کنم، اگر نیاز بود بعدن به او خواهم پرداخت. در گزارشی که شاخص جهانی نوآوری سال 2022 میلادی رو تبیین میکنه و ترجمه او از پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف است، در این گزارش میگوید جمهوری اسلامی ایران توانسته است از میان 132 کشور مورد بررسی در شاخص جهانی نوآوری، آقایان خانم ها، نوآوری یعنی دانش های نوظهور، یعنی فناوری های نوظهور، یعنی که کاری که جمهوری اسلامی در حوزه نانو کرد 20 سال قبل، در حوزه نانو در طول 10 سال 10 مقاله داشتیم، امروز هر روز بیش از 18 مقاله ISI بین المللی در حوزه نانو توسط دانشمندان ایرانی تدوین می شود. دیروز در حوزه این فناوری نوظهور 50 و چندمین کشور جهان بودیم، امروز بعد از چین، امریکا، هندوستان، ایران در مقام 4 جهانی قرار گرفته است. این یعنی عزت، این یعنی قدرت. این نهاد ادامه می‌دهد، می‌گوید ایران در بین 132 کشور در شاخص جهانی نوآوری رتبه 53 جهانی را به دست آورده است که بهترین رتبه کسب شده تا کنون است. این رتبه به این معناست قرار گرفتن در جایگاه دوم از میان 10 کشور آسیای مرکزی و شرقی. و کسب جایگاه سوم در میان 36 اقتصاد جهان با درآمد متوسط به پایین. کار بزرگی است. اینها پیامش این است که ایران به سمت قدرت برآمده از دانش و علم و فناوری‌های نوظهور حرکت می‌کند. پیامش این است ملت بزرگ ایران، درآمدهای آینده ارزی شما را فروش نفت تعیین نمی‌کند. درآمدهای ارزی شما را تولید دانش، تولید فناوری‌های نوظهور و بالاترین ارزش تعیین می‌کند. این ادامه ای داره که انشاءالله برای فرصت بعد. خدایا ما رو در راهی که دوست می‌داری هدایت بدار. انقلاب اسلامی رو با اقتدار در راهی که امام بزرگوار اداره کرد اراده نمود ثابت قدم و استوار بدار. رهبر عالی قدر انقلاب را به همه آرزوها و آرمانهای الهیشون نائل بدار. قلب مقدس امام عصر را از ما راضی بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانا.
شنونده خطبه های نماز جمعه امروز تهران بودید که به امامت حجت الاسلام و المسلمین ابو طالب فرد ایراد شد.
یا خالقنا یا رب لعبیدك نرد الدار واملا عالمنا الحب یا ذا الاسماء الحسنى یا خالقنا سبحان الطيب المجيب الرقيب الحسيب
يا رب
المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد
يا رب
القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن الظاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض.
روزتون بخیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند. از همه شما بزرگواران، شما نمازگزاران گرانقدر، در این لحظه های ناب و ملکوتی التماس دعای خیر داریم، مخصوصا در این روزهایی که در ماه شعبان المعظم هم هستیم و دعا کردن بسیار توصیه شده، مخصوصا دعا کردن برای دیگران. به ساعت 13:15 جمعه 12 اسفند ماه 1401 شمسی 10 شعبان المعظم 1444 هجری قمری نزدیک میشیم و از همراهیتون با صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف صمیمانه تشکر میکنم. شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 3162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای اظهار نظر کردن در مورد رادیو معارف فراموش نکنید. اما نوبت میرسه به علاقمندان کتاب و کتابخوانی. به مدت 15 روایت کتاب رو تقدیمتون میکنیم.
روایت کتاب بر اساس کتاب سرباز کوچک امام نوشته فاطمه دوستکامی نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده راوی امیر زنده دلان بازیگران نازنین مهیمنی محمد سعید سلطانی امیر زنده دلان صدا بردار فرزاد شریفی
به نام خدای بزرگ دوستان عزیز سلام روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید در این برنامه گزیده ای از کتاب سرباز کوچک امام در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه این کتاب مجموع خاطرات آزاده پرآوازه آقای مهدی طهانیان اردستانیه در برنامه قبل شنیدید که وقتی خبر رحلت امام توی اردوگاه پیچید فرمانده اردوگاه با اسرا همدردی کرد و از اونا خواست هر طور که دلشون میخواد برای امام عزاداری کنن به شرط اینکه حواسشون به نظم اردوگاه باشه و حالا ادامه روایت کتاب سرباز کوچک امام در قسمت 31 اسرای اردوگاه برای امام سنگ تمام گذاشتن سربازان که فرمانده اردوگاه حسابی توجیهشون کرده بود کاری به کار اسرا نداشتن و خیلی به پر و پاشون نمی پیچیدن بعد از رحلت امام اسرای ایرانی نگران انقلاب بودن نگرانیشون وقتی برطرف شد که رادیو عراق خبر رهبری حضرت آیت الله خامنه ای را اعلام کرد با شنیدن این خبر آرامشی فضای اردوگاه را پر کرد بعضی‌ها کلافه بودن فکر نمی‌کردن به این زودی جای خالی امام پر بشه. اسرا با خبرایی که از ایران می‌شنیدن خیالشون راحت شده بود که مسیر انقلاب ادامه پیدا می‌کنه. ۲۴ مرداد ۱۳۶۹ اردوگاه رمادی. تابستون بود و هوا گرم. انگار که از آسمون رمادی آتش می‌ریخت. عقربه های ساعت 10 صبح نشون می داد. اسرا توی محوطه قدم می زدند که یه دفعه رادیو عراق پیام صدام و خبر مبادله و آزادی اسرا را اعلام کرد. بچه ها وسط محوطه خشکشون زده بود. کمی که گذشت یکی از اونا رو به بقیه کرد و گفت بیا بابا بی خودی دلتون خوش نکنین. این صدام یه آدم حفقتیه که یه رود راست بشه کمش نیست. از کجا معلومه این نقشش نباشه؟ با یه اطلاعیه که از طرف او پخش شد معلومه یه شبه 180 درجه تغییر کرده ایطوری تکلیف او همه شاخشونه کشیدن غرورش چی میشه بچه واقعا صدام چطور حاضر شد دقیقه خودش تغییر کنه او آدم مکاریه که دومی نداره بعید نیست فکر خیال تو سرش باشه ها
یکی دیگه از اسرا دنبال حرف رفیقش رو گرفت و گفت
ولی به نظر من دلتون قرص باشه چون فعلا جناب صدام حسین کافر درگیر جنگ با کویت و میخواد با فتح این کشور استان 19امش رو به دست بیاره و با غارت کویت جبران مافات کنه و اون چه تو جنگ با ما از دست داده رو به دست بیاره البته اگه آمریکایی‌ها بذارن
چند روز گذشت تا اینکه خبر ورود اولین گروه 1000 نفری اسرای ایران به وطن توی اردوگاه پیچید از همون وقت بازار خداحافظی و رد و بدل نشونی و عکس یادگاری گرم شد. صبح روز 27 مرداد روزنامه‌های عراقی کلی عکس و گزارش درباره آزادی اسرای ایرانی زدن و تو مقاله‌هاشون از صدام تمجید کردند. روزهای بعد هر روز گروهی 1000 نفری از اسرای ایرانی آزاد می‌شدند. از طرف دیگه جمهوری اسلامی ایران هم شروع کرد به آزادی اسرا. صبح روز چهارشنبه 31 مرداد اتوبوس صلیبی یا جلوی اردوگاه مهدی و دوستانش ایستاد. عده‌ای از مأمورای صلیب سرخ از اتوبوس‌ها پیاده شدن و پخش شدن بین 4 قاطع اردوگاه. مهدی و دوستانش تازه صبحونه خورده بودند که بهروز ارشد آسایشگاه گفت:
بچه‌ها، کارتای صلیبیتون رو بیارید و به صف بشید. صلیبی‌ها اومدن برای آزادی آمار بگیرن. اگه خدا بخواد فردا نوبت اردوگاه ماست.
با شنیدن این حرف بین بچه‌ها ولوله افتاد.
همه چی خیلی سریع‌تر از اونچه منتظرش بودن پیش می‌رفت. انگار خواب می‌دیدن. اسرا زود به صف شدن و رفتن بیرون. صلیبیا وسط محوطه یه جلوی قاطع روی صندلی نشسته بودن. اسرای ایرانی به نوبت پیش می‌رفتن و کارت صلیبیشون رو می‌دادن. صلیبیام اطلاعات روی کارت و توی فرمی که مقابلشون بود وارد می‌کردن. همین که نوبت مهدی شد، کارتشو به مأمور صلیب سرخ داد. مأمور نگاهی به مهدی کرد و لبخند زد و به انگلیسی چیزی گفت. یکی از بچه‌ها که انگلیسی بلد بود، حرف مأمور رو ترجمه کرد و گفت:
میگه میخوای کجا بری؟
یعنی چی کجا میخوام برم؟ خب معلومه مثل بقیه میخوام برم ایران.
مترجم حرف مهدی رو ترجمه کرد. مأمور صلیب سرخ دوباره جمله‌ای گفت و مترجم ترجمه کرد.
ببین مهدی، مأمور صلیب میگه طبق قوانین و پروتکل‌های صلیب سرخ هر ایرانی موقع آزادی میتونه مکان برگشتنشو خودش تعیین کنه. صلیب هم موظفه که هماهنگی‌های لازم رو انجام بده. برای همین میپرسه کجا میخوای بری؟
بیش بگو اگه ما اهل این حرفا بودیم، اون وقتی که ابریشم چیه منافق اومد اردوگاه و کلی بهمون التماس کرد دنبالش راه میافتادیم، نه حالا که بوی آزادی همه اردوگاه برداشته. بیش بگو میرم مملکت خودمون.
مترجم حرف مهدی رو ترجمه کرد. مأمور صلیب سرخ سر تکون داد و دیگه چیزی نگفت. کار صلیبیا تا ظهر طول کشید. تو نگاه بچه‌ها نگرانی و هیجان موج می‌زد. موقع اذان همه به نماز ایستادن. بعد از نماز سید محمد رضا عبتهی که روحانی بود و سالها توی اردوگاه امام جماعت، رو کرد به بچه ها و گفت:
بچه ها، حالا که خدا رو شکر داریم بر میگردیم وطن، نکنه خدای نکرده به اسارتمون قره بشیم و توقع آنچنانی از مردم و مملکتمون داشته باشیم. ما اگه هر سختی و مصیبتی تو این سالا تحمل کردیم با خدای خودمون معامله کردیم، ما بس نکند خدا نکرده غرور بگیردمون و انتظار داشته باشیم زیر پامون فرش قرمز پهن کنن. سعی کنیم این حس خوب و معنوی که به لطف خدا و برکت ائمه تو این سالا به دست آوردیم حفظ کنیم. حفظ که بخوایم این روزا و هدفی که براش این همه سال مقاومت کردیم و دشمنا ذله کردیم یادمون برد.
لحظه ها میگذشت و آروم آروم آخرین غروب اسارت از راه میرسید. عراقی ها برعکس همیشه که یکی دو ساعت مونده به غروب سوت داخل باش می زدن و آمار می گرفتن، این بار بی خیال آمار و داخل باش شده بودن. مهدی و دوستانش هرچی توی محبت قدم زدن و منتظر سوت داخل باش شدن خبری نشد. مهدی پشت سیم خاردارا قدم می زد و همینطور که زیر لب قرآن می خوند به غروب خورشید نگاه می کرد. بچه ها قبل از غروب شام گرفتن و رفتن توی آسایشگاه. این بار کسی پشت سرشون در قفل نکرد. بچه ها نماز خوندن. بعد از شام خوردن دور هم نشستن و مشغول حرف زدن شدن. تا صبح پلک روی هم نذاشتن. سحر بود و اتوبوس ها جلوی اردوگاه صف کشیده بودن. کمی بعد اسرای ایرانی توی محوطه جمع شدن و به صف ایستادن. سربازای عراقی فهرست به دست ایستاده بودن و اسم اسرا رو میخوندن. اسم هر کس که خونده میشد از اردوگاه بیرون میرفت. نیم ساعت بعد همه اسرا سوار اتوبوس‌ها شدن. مهدی همینطور که روی صندلی نشسته و به اردوگاه خیره شده بود با خودش گفت:
یعنی واقعا 8 سال توی همچین جای غم‌انگیز و دلگیری زندگی کردم و ده اون بردم. مطمئنم میگه لطف خدا نبود حتی یه ماه هم نمیتونستم یه همچین جایی ده اون بیارم.
هوا هنوز تاریک روشن بود که اتوبوس‌ها راه افتادن. مهدی سرشو به عقب برگردوند و برای آخرین بار به اردوگاه نگاه کرد و خاطرات سالهای گذشته توی ذهنش زنده شد. اتوبوس ها از اردوگاه بیرون رفتن و افتادن تو جاده. بعد از چند ساعت از دور ساختمان بلندی پیدا شد. ساختمان سیمانی و گنبدی شکل بود و روش پرچم جمهوری اسلامی ایران توی باد تکون می‌خورد. با دیدن پرچم لبهای اسرای ایرانی به خنده باز شد. کمی که گذشت راننده اتوبوس ها نزدیک ساختمان گنبدی شکل توقف کردند. چند متری ساختمان پاسگاه مرزی عراقی ها بود. اتوبوس های ایرانی حامل اسرای عراقی یکی یکی از راه رسیدن و کنار هم توقف کردند. نیروهای ناظر صلیب سرخ با کارت هایی که به گردنشون آویزون بود لب مرز و کنار درجه دارا و نظامیان بلندپایه عراقی ایستاده بودند. درجه دارای عراقی اسرای ایرانی و یکی یکی تحویل ماموران صلیب سرخ میدادن و اونا هم تحویل نیروهای نظامی ایران. مهدی حال خاصی داشت. احساس میکرد دوباره متولد شده. آزادگان روی خاک افتاده بودن و سجده ای شکر به جا می آوردن. توقف توی مرز زیاد طول نکشید. آزادگان سوار اتوبوس های وطن شدند. رادیوی اتوبوس روشن بود و خبرنگاری به طور مستقیم مبادله اسرا از مرز خسروی رو گزارش می کرد. صدای گزارشگر توی همهمه صدای بچه ها با سرودی که از بلندگوهای نصب شده روی جیب ها بلند بود گم شده بود. اتوبوس به سمت قصر شیرین می رفت. همین که اتوبوس به این شهر رسید، مردم با لباسای محلی به استقبالشون رفتن. مرد و زن و کوچیک و بزرگ دست کن می دادن و شادی می کردن. اتوبوس ها به هر شهر یا آبادی که می رسیدن، مردم به استقبالشون می رفتن و شعار می دادن آزاده قهرمان، خوش آمدی به ایران. بچه ها از شنیدن تعبیر آزاده ذوق زده شده بودند. اتوبوس ها همینطور پیش می رفتن تا به پادگان الله اکبر کرمانشاه رسیدن. پادگان الله اکبر جای بزرگی بود که آزادگان رو اول به اونجا می بردن و بعد به شهرهاشون منتقل می کردن. ظهر بود که آزادگان به پادگان الله اکبر رسیدن. توی محوطه نماز ظهر و عصر خوندن و روی زمین ولو شدن. از سحر تا اون موقع توی راه بودن. از خستگی و هیجان بدنشون کوفته شده بود و به استراحت نیاز داشتن. شب که شد شام خوردن و دعای کمیل خوندن. بعد توی همون محوطه خوابیدن. آخرین شبی بود که کنار هم بودن. قرار بود صبح فردا آزادگان رو طبق استانهاشون تفکیک کنن و بفرستن پی زندگیشون. صبح بود و آزادگان طبق استانهاشون تفکیک شده و آماده ای رفتن بودن. مهدی و عده ای از دوستان سوار اتوبوسی شدند که از پادگان الله اکبر کرمانشاه یک راست به اصفهان و پادگان قدیر می رفت. مهدی با دیدن پادگان با خودش گفت:
دفعه قبل 8 سال و نیم پیش اومدم این پادگان، یادش بخیر. چقدر نگران بودم که نکنه جا بمونم رفقان برن.
نزدیک غروب بود و مهدی در حال وضو گرفتن که از بلندگوی پادگان قدیر مناجات سوزناک و زیبایی پخش شد. اولین بار بود که بعد از سالها مناجاتی به این شور و حال میشنید. حس کرد همه ی وجودش گرم شده. هرچی مناجات بیشتر پخش میشد، مهدی بیشتر منقلب میشد. صدای مناجات توی همه ی پادگان میپیچید. اشک صورت مهدی رو خیس کرده بود. دنبال جای خلوتی میگشت تا بتونه راحت‌تر اشک بریزه و با خدا حرف بزنه. یاد بام ساختمون‌های پادگان افتاد. دوید سمت پله‌های آهنی که بیرون و پشت ساختمونا بود. پله‌ها رو دو تا یکی بالا رفت. بعد گوشه‌ای نشست و به صدای مناجاتی که از بلندگوی پادگان پخش می‌شد گوش کرد و اشک ریخت. کمی که گذشت صدای اذان بلند شد. مهدی نگاهی به آسمون کرد و دستی به صورتش کشید. بعد از پله‌های بام پایین رفت تا کنار دوستانش نماز جماعت بخونه. چهارمین روزی بود که مهدی و دوستانش توی پادگان قدیر اصفهان قرنطینه بودن. توی این چند روز همه نوع آزمایشی از اونا گرفته بودن تا از سلامتشون مطمئن بشن. صبح روز چهارم چندین دستگاه اتوبوس توی پادگان صف کشیدن برای بردن آزادگان به شهرهاشون. بچه‌ها با دوستانشون خداحافظی کردن. بین آزادگان مهدی تنها آزاده ی اردستانی بود که قرار بود اون روز به شهرش بره. خودروی سیمرغ سپاه اردستان اومده بود دنبالش. مهدی سوار شد. کمی بعد خودروی سیمرغ از پادگان قدیر بیرون رفت و راه افتاد سمت اردستان. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب سرباز کوچک امام، خدا نگهدار.
شما شنونده برنامه روایت کتاب بودید که بازپخشش رو هم ساعت 25 دقیقه تقدیمتون میکنیم. خب عزیزان، از برنامه های نوبت کاری دو مورد دیگه باقی مونده که اونها رو هم بعد از عرایض بنده تقدیمتون میکنیم. ابتدا حکیم